میخواستم
اجازه بدید خواهش. یه مقداری من تو خودم بچه کبیرم اون سهم کبیرم ادا بکنیم.
بفرمایید بفرمایید. ولی میخوام خواهش بکنم آقای دکتر قربانی، همینجور که دارید این مسائل رو مطرح میکنید، از یه منطقه گردشگری هم نام ببرید که زمستون کسی خواست بره دیگه مشکل نداشته باشه.
بله چشم. در کردستان من حتما الان که برف شد حتما توصیه میکنم روستاهای مسیر روستایی حجیج، نوین، سلین، بلبر رو حتما برای گردشگری زمستونه، ولی خب باید ماشین از ماشینشون اطمینان کامل داشته باشن، تجهیزات زمستانی هم داشته باشن، حتما این مسیر رو برن حتما.
خب
در کویر هم خدمت شما عرض میکنم که آقای حیدری عزیز، من یکی از کارهایی که انجام میدم یه سفرنامه نویسی حدودا 110 سال پیش به نام آقای هدین، یه کتاب معروف هم داره که این کتاب رو هم توصیه میکنم دوستانی که علاقه من هن این کتاب رو تهیه بکنن، به نام کویرهای ایران نوشته آقای هدین. خب. ایشون یک مستشرق سوئدی بوده که اومده ایران و تمام کویرهای ایران رو، روستاها، آبادی‌ها رو جز به جز رفته و من یکی از کارهایی که یکی دو سال پیش انجام می‌دادم این بود که مسیر آقای هدین رو در کویرهای ایران می‌رفتم، یعنی هر جا دقیقاً خطی که آقای هدین طی کرده رو من رفتم.
بسیار عالی.
بعد ما در کویر ایران اصلا می‌خوام شما رو پرت کنم به هزاران سال قبل، در کویر ایران در استان یزد ما یه جایی داریم به نام ریگ زرین. ریگ زرین دقیقا میشه بین ربات پشت بادام و ساغند، یک مسیر کویریه که از طبس میره به یزد. خب. یک روستایی داریم به نام روستای مغفستان، اسم روستا هست مغفستان.
خب.
شما وارد مغفستان که میشید، جالبه آقای ایدری عزیز اصلا چرا اینجا میگن ریگ زرین، به خاطر اینکه رنگ ماسش فرق میکنه نسبت به بقیه کویرها، خیلی روشنتره. شما دقیقا وسط دریای سفیدی از ماسه یه تیک نخل افتاده رو زمین، یعنی شما یک نخلستان خیلی زیبا میبینید در خشکترین، کمبارترین و یکی از گرمترین نقاط ایران.
بجرد.
یکی از گرمترین نقاط ایران و بعد شما وارد این نخلستان میشید اصلا تعجب میکنید. باور بفرمایید آقای دری عزیز، یه نقطه ای داره که شما میتونید پای راستتون رو بذارید توی یک بیابون گرم روی ماسه داغ، پای چپتون رو بذارید در نخلستان مغفستان که صدای چشمه و آب و بلبلای خرما و اصلا تعجب میکنید که چی شد، یعنی مرگ و زندگی در کنار هم در روستای مغفستان در جریانه. و چقدر من همیشه میگم روستاهای کویر ایران، روستایی که در بیراهه های کویرهای ایران قرار داره چقدر مظلومه، چون نه کسی رفته و نه کسی هم از اینها یادی میکنه، اکثرا جایی که مطرح میشه جایی است که همه میدونن. یکی از همین روستا روستای مغفستان هست. حالا این روستای مغفستان بماند که نخلستان زیبایی داره، یک قلعه داره دقیقا در وسط روستا که شما بالای اون قلعه که قرار میگیرید میتونید نخلستان و ماسه داغ و چشمه و استخر آب و ماسه داغ رو در کنار هم ببینید. یه مسیری داره شما از نخلستان که میرید بیرون میرسه به یک جایی، یک دماوند ماسه‌ای، یعنی یک دماوند ماسه‌ای رو شما میتونید در اون منطقه ببینید. من عکسش رو توی فضای مجازی و اینور اونورم گذاشتم، دماوند ماسه‌ای ریگ شتران، یک کوه ماسه‌ای رو شما میتونید ببینید در وسط همین ریگ زرین. و بعد این دور میخوره، میاد پایینش میخوره به استان خراسان جنوبی. و جالبه که ما در خراسان جنوبی هم، در خراسان جنوبی که خودم اصالتا از اون منطقه هستم، یه روستایی داریم آقای ایدری عزیز که
بله بله.
برنج
تی؟
خورما.
آها، برنج و خورما،
برنج، خورما، گل نرگس، اینا همه در کنار هم هست، روستای ازمیغان که حالا من مفصل بعدن در موردش صحبت خواهم کرد.
شما همسایه زابل هستید در واقع، خراسان جنوبی همسایه زابل میشه دیگه.
بله بله، خراسان جنوبی میخوره به پایینش، میخوره به استان سیستان و بلوچستان.
بله.
شمالش میخوره به خدمت شما عرض کنم خراسان رضوی و با استانهای اصفهان و سمنان هم، کرمان و یزد هم مرز مشترک داره.
بسیار
در
عالی.
شرق ایران.
بسیار عالی، میفرمودین.
بله، خدمت شما که عرض بکنم این مسیری که از مسیر روستایی که، یعنی اینا دقیقاً این مسیر مورد استفاده همه نیست، این مسیری است که ساربان‌ها که شتورهای خودشونو میبرن، ولی خب خودرو هم با حالا احتیاط قابل تردد هست. مسیری است که ساربان‌ها و شتوربان‌ها استفاده میکردن، مسیری که از مغفستان میره به دماوند ماسه‌ای. شما وقتی که میرسید پای این دماوند مادهی و شروع میکنید به سود، دقیقا اندازه دماوند خودمون انرژی میگیره، چون میدونید پیمایش ماده بسیار سخته. و اقتصاد روستان آقای حیدری عزیز، شما ببینید یه روستایی که نه به اون صورت رسانه‌ای شده، نه به اون صورت از طریق گردشگری در موردش بحث شده، و از خیلی از روستایی که مطرح شدن روستای مغستان واقعا زیباتر هست. اقتصاد منطقه اساسش بر شطور هست، اصلا بحث گردشگری شطور اونجا تازه داره مطرح میشه، یعنی که شما میتونید شطور اجاره بکنید، شطور سواری بکنید، چه با خود ساروان چه بی ساروان، برید در داخل، یعنی شما این مسیر رو که میرید یهو برمیگردید اون زنگ شطور رو میشنوید. شما توی یه اقامتگاه وقتی تو مغستان باشید، زنگ اون جرس کاروان رو که به اصطلاح شعرا میشنوید، یهو میگید وای من اینجا بین این خشتا، بین این صدای آب در وسط کویر ایران دارم چیکار میکنم، صدای جرس کاروان هم میشنوید، و صبح هم میتونید اصلا برید با شطور سواری شروع بکنید، یعنی در کنار چشمه ای که اونجا هست، قنات هایی که هست، که اولا اینم بگم 11 قنات داریم در ایران که ثبت جهانی شده، که من در موردش مقاله آیسای هم نوشتم، بله، منتشرم شده در آمریکا.
اینم
قنات ها هم باز مفصل آینده در مورد صحبت خواهم کرد.
حتما
بله، یه قناتی هم داره آقای حیدری عزیز، خب، که از وسط این نخلستان ها در جریانه، و شما دیگه میتونید اونجا یک چایی با آب قنات زیر سایه درختان نخل، همه میگن که کویر فصلش تابستونه، فصلش زمستونه، ولی اتفاقا آقای حیدری عزیز نیمه شبهای کویر حتی در داغترین به عنوان کسی که
سوز سرما داره
جانم،
سوز سرما داره میگم کبیر،
بله سوز سرمای عجیبی داره، ولی به عنوان کسی که وجب به وجب کبیرهای ایران رو رفتم، نیمه شبهای تابستونای کبیر بی نهایت زیباست، آسمان خیلی زیبایی داره، اصلا در مرز شرق ایران در شهرستان طبس و استان خراسان جنوبی شما تاریک ترین آسمان جهان رو میبینید، یعنی حتی ماهوارهای فضایی رو هم میتونید با چشم غیر مسلح ببینید، اینقدر تاریک این منطقه، کیلومترها تا اولین آثار حیات انسانی فاصله دارید، و امن شما با خیال راحت میتونید کمپ بزنید تنها، حتی یعنی میتونید دوچرخه سواری بکنید، شتر سواری بکنید، هیچ کسی مزاحم شما نمیشه.
عجبا،
بله این مسیرهایی که میگم آقای حیدری عزیز، قدم به قدم، وجب به وجب، سنگ به سنگش من رفتم که دارم میگم.
خب آقای دکتر قربانی، خیلی دوست داریم بیشتر بشنویم، تو اصرارم بیشتر از این نمیشه، من حتما باید آماده بشم بیام دیگه، شما دارید میگید در کنار شما باشیم و یاد بگیریم این مسیرها رو، حیف واقعا، من دارم حسرت میخورم. به هر حال ممنونم از لطف شما که با ما همراهید، همزبانید، هفته دیگه ما میخواییم در خدمت شما باشیم انشالله.
چشم.
آره میتونیم دیگه.
بله با افتخار.
بسیار عالی، به افتخار شما میخواییم با چون صحبت کبیر شد یه موسیقی بشنبیم با موضوع کبیر به عنوان زمزمه قنات ها. با شما صحبت کردم، بسیار خوشحال شدم، جناب دکتر امیر قربانی استاد دانشگاه و ایرانگرد و پر از اطلاعات، عرض کنم که ایران و همه جا واقعا، حیفه ما باید از عزیزانی مثل شما بیشتر سود ببریم، بیشتر بشنویم. خوشحال شدم، دوستانتون هستم آقای دکتر قربانی عزیزم، تا برنامه بعد که هفته بعد با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم.
مثل درختای صبور خرما، مهم اینه قد بکشی تو کویر، هر کی میتونه گل کنه تو جنگل، کاش بتونی جوان بشی تو کویر. کویر بهونه ایه که دوباره دلامونو آشتی بدیم با دریا، زمزمه قناتشی اینو میگه قدم بذار که راهی نیست و دریا، قدم بذار که راهی نیست و دریا. اگه یه قطره هم نباره، دستش پر از برکت مثل ابر، حتی اگه یه قطره هم نباره. خوش به حال مردم با صفایی که دلشون به گرمی کبیره، اونایی که هر جای عالم باشن عشق وطن از دلشون نمیره، عشق وطن از دلشون نمیره. کبیر بهونه ایه که دوباره دلامونو آشتی بدیم با دریا، زمزمه ی قناتاش اینو میگه قدم بذار که راهی نیست و دریا، قدم بذار که راهی نیست و دریا.
جزیره قشم و روستای لافت. خدمتتون عرض بکنم که تو فصل زمستون هوا تو مناطق شمالی و غرب ایران سرد و یخبندونه و روستاها تنپوش زمستونی به تن کردن، اما در این فصل مناطق جنوبی رنگ و روی دیگه دارن، رنگ و روی بهاری دارن و آب و هواشون معتدل و دلچسبه. خیلی ها تو فصل زمستون برای سفر راهی مناطق جنوبی میشن تا به دیدن مناطق طبیعی و روستاهای این خطه از وطنمون برن. اگه شما هم جزو این افرادی، پیشنهاد میکنم به روستای لافت در استان هرمزگان سفر کنید. اگه بخوام دقیق تر بگم، سفری در واقع به جزیره قشم، چون روستای لافت در این جزیره واقع شده. عرض بکنم که وقتی وارد روستای لافت میشید محو زیبایی‌های طبیعی و تاریخی اون میشید. از جمله زیبایی‌های این روستا سبک معماری خونه‌ها و بادگیرهاست که بی‌تعارف چشم هر بیننده‌ای رو خیره می‌کنه. ساختار کوچه‌های این روستا هم به شکلیه که به بن‌بست نمی‌رسه و از کوچه‌ای به کوچه‌ای دیگه راه داره، و اما قدم زدن در اون چه صفایی داره، پر از هیجانه، چون نمیدونی از کجا سر در میاری مگر اینکه راهو بلد باشی. عرض کنم که معماری آبنبارهای این روستا هم بسیار جالبه و نمیشه ساده از کنارش رد شد. گورستانهای تاریخی لافت قشم هم بسیار شهرت داره، چون شامل قبرهای هزاران سال پیشه. روی بسیاری از گورها کوزه و خمره خواهید دید که احتمالاً به ارزشمند بودن آب نزد اهالی اون منطقه اشاره می‌کنه. اما مردم روستای لافت برای گذروندن زندگی مشاغل مختلفی دارن که متناسب با اوضاع و موقعیت جغرافیایی منطقه است. از جمله شغل‌های مردم این منطقه باغداری، کشاورزی، دامداری، علفچینی، سرشاخه‌چینی، صیادی، لنجسازی و لنجداریه. در این روستا مشاغل مرتبط با سخاوت دریاست، یعنی هر کاری رو که انتخاب میکنن به عنوان شغل مسیری به دریا داره و هر آنچه بخشی از آبهای نیلگون خلیج فارس به اون مرتبط باشه به عنوان شغل آبا و اجدادی شناخته میشه.
سلام علیکم جناب آقای حیدری عزیز و بزرگوار. امروز برنامه داری خیلی جالب واقعا با این دکتر صحبت کردین، روحیه ما یه جوری عوض کردی، حقیقت عشق و صفا در قلب ما گذاشتی. متشکرم از شما اکبر نژادم از سرکان. یا علی یا علی یا علی.
ممنونم از لطف شما که با این همه احساس، با این همه معرفت، با برنامه خودتون راهی به آبادی تماس گرفتید. سپاسگزار شما هستم.
خدمت استاد حیدری و عزیزان دیگر، روستای هدف گردشگری فداق در شهرستان لامز استان فارس یک روستای بسیار زیبا با مردمانی بسیار خونگرم، از جاذبه‌های گردشگری است. واقعا برای زمستان بهترین مکان است، نزدیک خلیج فارس هم است. با تشکر نادر مرده از شهر زیبا شیراز.
یه روستای میخوام دهیم کنم، روستای در شهرستان تالش، شهرستان گینا، روستای تکی آباد. واقعا روستای خوشم با هوایی هست. خدا حافظ شما. کریم ایگانی محل کار.
بسیار ممنونم از شما که همراه ما هستید. اما فرصتیه که بریم سری بزنیم ببینیم عباس سنجری کجا رفته و چه خبرایی برامون داره.
گفتم که برم یه سری به روستای خور بزنم. روستای خور از توابع کرج هست و در استان البرز. این روستا در 17 کیلومتری کرج و در مسیر جاده چالوس قرار داره و جاده انحرافی خور به خزنکلا به طول 15 کیلومتر به روستای خوش آب و هوای خور در دل کوههای البرز میرسه. خب این روستا پیست اسکی خوبی داره که طول 1800 متر و داشتن 18 میله تونانی هم این پیست زیبا رو به یکی از پیست‌های اسکی منحصر به فرد کشورمون تبدیل کرده. خب اگر قرار باشه از جاذبه‌های گردشگری این منطقه براتون صحبت بکنم، بسیار جذابه. معمولاً اهالی یک زندگی بسیار خوبی دارن و در منطقه کوهستانی زندگی میکنن. معمولا هم اهالی این منطقه به زبان تاتی صحبت میکنن. در مورد نام این روستا میگن که به خاطر داشتن آب و هوای دلچسب از خورداد یا خوب گرفته شده و برخی هم باورن که از خورشید این اسمیه. به هر حال روستای خور در ارتفاع 2800 متری از سطح دریا قرار داره و همونطور که خدمتتون عرض کردم دو جاذبه اصلی از جمله پیست اسکی و آبشار خور داره و در قسمت شرقی روستای خول قله گندم چال با ارتفاع 3600 متر واقع شده که جزو مناطق رفیع بخش البرز مرکزی به شمار میره. خب من انشاءالله سعی میکنم که با عزیزان روستای خور صحبت بکنم و واقعا دلم میخواد که در این ظهر جمعه بیشتر باشون همراه باشم و از کلام گرمشون نهایت بهره و استفاده رو در برنامه راهی به آبادی رادیو ایران داشته باشم، اون هم در فصل زیبای زمستان دی ماه سال 1403. در روستای خور جوانان فعال دوشادوش پدرانشون کار و تلاش و فعالیت دارن. آقا جواد یکی از عزیزان تلاشگر روستای خور از توابع بخش آثارای استان البرز برای ما میخوان از کار و فعالیتشون صحبت بکنن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که شما رو اینجا میبینم، مخصوصاً توی این فصل سرد سال اومدیم به روستای ما که قدمتون روی چشم هستیم در خدمت شما.
آقا جواد واقعا من لذت بردم از این روستا و چقدر واقعا سرد و کوهستانیه.
دیگه خصلت روستاهای کوهستانی همین سرد بودنشه دیگه، همین که توی این جاده یه جوره جاده کرج چالوس، چهارمین جاده زیبای جهانه. توی این چهارمین جاده زیبای جهان توی این پیچ و خمش میایین به این روستاهایی که میرسیم، هم سردیش لذت بخشه، هم طبیعتش لذت بخشه، چه بهارش، چه تابستونش، چه زمستونش که الان باشه.
بسیار عالی. خب اگه امکان داره راجع به اقتصاد خرد روستاییان برامون صحبت بکنید که اینجا شما چی کار میکنید به عنوان یکی از جوانان فعال آقا جواد و دیگر جوانان چه حرکتهایی دارید که هم اقتصادی باشم هم سازنده؟
والا ما تو روستا محیطش کوچیکه. باید تلاش کنی که به اون یعنی مثل پدرانمون باید کار کنیم. پدرانمون همونطوری که کشاورزی میکردن ما باید اینو حفظش کنیم، که کمان که ما داریم اینو حفظ میکنیم، یعنی اون کشاورزی رو داریم حفظ میکنیم. روستای خور گیلاسش معروفه، گیلاسش توی میادین میوه و تروار تهران و کرج عرضه میشه، آلبالوش همینطور، و ما میخواییم اینو حفظش کنیم، ما میخواییم این گیلاس، این محصولات کشاورزیمون، آلبالومون، گیلاسمونو برندش کنیم. ما باید به یه سمتی بریم که این محصولات برند بشه. اگه یه گیلاسی توی میادین عرضه میشه بگن این گیلاس برای خوره، این گیلاس برای استان البرز، برای بخش آساراست، برای روستای خوره. همه جوان ها هم یه جورایی توی فصل کار که میشه دوش شادوش پدرانشون، یعنی اینجا جوریه که خانواده کار میکنه، خانواده کار رو جلو میبره، کارگری گرفته نمیشه، یعنی همه اعضای خانواده جمع میشن محصولاتشون رو برداشت میکنن. قشنگیه کار به اینه که خانوادگی داره کار انجام میشه.
بسیار عالی. خب آقا جواد، ما الان در این روستا هستیم، در مسیر جاده چالوس هم هست، میشه توضیح بدید آیا شما با روستاییان محور چالوس هم ارتباط دارید؟ یعنی داد و ستد هست بین شما و عزیزان که در این روستا هستی؟
100% همینطور.
آیا توی این روستا جاذبه گردشگری هم هست؟
توی روستای خور جاذبه گردشگری پیست اسکی مونه، پیست اسکی خور یکی از جاذبه های گردشگری مونه،
مثلا در فصل سرما و زمستان
100%. بعد اون آبشاری که داریم، آبشاری که توی همین فصل کل آبشار یخ میزنه و یخ نوردا میان اینجا واسه تمرینای واسه مسابقات برومرزیشون انجام میدن.
بسیار عالی، من از شما تشکر میکنم، انشالله که موفق و معید باشید. آدم وقتی وارد روستا میشه لذت میبره که عزیزان روستایی کار و تلاش مضاعف دارن. خب من با آقای محمد آسرایی ایمانی، یکی از کارآفرینان تلاشگر این روستا در بخش آسارا آشنا شدم. منظری دارن، بخشی از منظرشون رو به کارگاه روستایی تبدیل کردن. بهتر دیدم که با ایشون صحبتی داشته باشم. آقای ایمانی واقعا خوشحالم خدمتتونم، سلام عرضم. ماشاءالله به این کاری که انجام میدید، خدا خیرتون بده.
سلام و وقت بخیر. من محمد آسرایی هستم. الان یه کارگاهی دارم توی طبقه پایین خودم، همونجوری که شما اشاره کردید. من کاری که میکنم، اگه بخوام درباره کارم توضیح بدم، من تمام روستای بخش آسارا رو،
یعنی رفتی همه روستاها، بله، رایزنی، بله، کردی، بله، که بله، کار انجام بدی. ماشاءالله، بله، واقعا ماشاءالله، بله،
تمام روستای بخش آسارا رفتم صحبت کردم. حالا هر کی به توانش از پیرمرد و پیرزن و جوان و غیر جوان که مثلا تو فصل بهار اینا سبزیای کویه من
الان که در زمستان چطور؟
در زمستان هم بله، ولی در زمستان الان دستگاه میوه خوشکنم کار میکنه که این میوه هایی که من دپو کرده بودم و الان به صورت به قول گفتنی میشه به روز میگیرم، خشک میکنم، میفروشم.
خب وقتی که عزیزان روستایی به شما مراجعه میکنن، این محصولات چند کیلویی هست؟ مثلا 2 کیلو، 3 کیلو، 5 کیلو؟ راجع به این وزنش هم برامون صحبت بکنید.
این واقعا من در مورد وزنش از هر از گرم بگیرید من خریداری میکنم تا بالای 100 کیلو. حالا چون اینجا روستاست، بعد محصولات کویی نمیشه تو توناژ جمع کرد، هر کی بیاره یه دفعه 5 کیلو، یه دفعه 15 کیلو، یه دفعه 20 کیلو، متغیره.
خب وقتی که این سبزی‌ها خشک میشه با همین دستگاهی که شما دارید، کجا عرضه میکنید آیا سرایی؟
من این به همین لبنیه، چند تا لبنیاتی معروف داره، چون جاده چالوس مثلا بخش آسارا بورسش بیشتر رو لبنیاته، تو همین لبنیاتی ها رفتم صحبت کردم و به صورت بسته‌بندی بهشون میفروشم.